6/12/93 درس تفسیر سوره مبارکه نساء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. آيات 138 و 139 سورة النساء. در این آیات خداوند توی آیه 138 وصف میکند اونایی که تو آیه قبل ذکرشونو کردی، اونایی که ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، این مذکورین در آیه قبل رو توصیف میکند به منافقی. چرا منافقند؟ به جهت تذبذب و تزلزل و تلاعبی که به دین میکنند. چار رو ایمان میارد، چار رو کافر میشه. چار رو دوباره ایمان میارد، چار رو کافر میشه. بنابراین اینا مؤمن نیستند. چرا؟ جهت اینکه مؤمن کسی است که بر ایمان خودش ثابت و استوار باشه. هر چه که بفرمایید ظروف برش سخت بشود یا احوالی که دارد این احوال مختلف بشد، مؤمن کل جبل الراسخ لا یحرکه العواصف، بر اعتقاد خودش ایستاده است و از اعتقاد خودش دست بر نمی دارد. کی من گفتم روایته؟ شبست که عرایزی بنده با اونی که تو ذهن خودتونه را مخلوط میکن، لیکن شبیه این مفهوم رو داریم. حالا قرآن کریم اگر کسی هم توهم کند که اینا مؤمنند، می فرماد بشر المنافقین، اینا داخل در منافقین هستند نه داخل در مؤمنین. بنابراین اینایی که این تذبذب و تزلزل و تلاعب به دین رو دارند جز منافقین حساب میکنه. و بعدم میگه به اینا بشارت بدهید. خب بشر فعل امر، فاعلش انت یا رسول الله، توی پیغمبر ما، بشارت بده، امر میکنه پیامبرش را که بشارت بدهد به این منافقینی که گفتیم کیا توصیف شدن به نفاق. خب بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، بشارت رو نوعا شما استعمالش میکنید در یه خبر خوش، میگم البشاره البشاره، یه خبر خیر خوب خوشی رو میدهید. الان اینجا بشارت استعمال شده است به ان لهم عذابا علیما. عذاب علیم برای کسی شما اخبار بدهید این که خبر خوشی نیست. چجور تعبیر شده است به بشارت؟ ولذا جماعتی از مفسرین خاصه و عامه گفتن اینجا یک استعاره است. قرآن کریم علی نحو استعاره، اونم استعاره تحکمیه، استفاده کرده است نسبت به این بشارت و استعاره تحکمیه را مثال میزنند، مثل این بفرمایید کلام عرب تحیت و کذرب و عطاب و کسیف، به دیگری اگر بگد که تو سلام کتک زدن است، وقتی که با کسی میخوای درود بفرستی یا تحیت داشته باشی او رو کتکش بزن، و اگر بخوای عطاب و خطاب کنی عطاب و خطابت با شمشیر میکشیش. این را استعاره تحکمیه گرفتن و اینجا میگن یک استعاره تحکمیه وجود دارد، هم فخر رازی دارد هم دیگران. لکن بشاره، اصل بشارت چیست؟ ببینیم این حرف درسته یا نه. اصل بشارت خبری است که وقتی به کسی داده می شود بشره وجه او به واسطه این خبر تغییر می کنه، یعنی شما می‌بینید صورتش گل انداخت، قرمز شد، بشاش شد، تو صورت ظاهر می شد، آنچه که بهش اخبار دادن اثرش تو صورتش آشکار می شد. بله، اگر کسی به دیگری بگوید بشارتون لا تقل بشرا و قولو بشریانی، اگر بگد بشارت، نوعاً اونچه که به نحو اجمال نوعاً اونی که فهمیده می شود بشارت به یک شیء محبوب است، خیر، خوب، خوشه. این بله غالبا چنین است، ولذا اگر بخواهند استعمالش کنند در خبر بد، در خبر مکروه، چیزی که کسی خوشش نمیاد، احتیاج به قرینه داره. اگر با قرینه استعمال بشود در یک امری که خیر نیست و خوب نیست اشکالی نداره، و اگر استعمال با قرینه هم باشد دیگه استعاره تحکمیم نیست، استعمال است با قرینه و او قرینه دلالت دارد که این بشارت در معنای خبر خیر و خوش به کار نرفته، و قرینه اینجا هم که واضح است دیگه، بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، عذاب علیم که خبر خوبی نیست. بنابراین اینجا ما قرینه داریم بر این که بشارت استعمال شده است در اخبار سوء و بدی که به اینا داده شده است، و تحت هیچ عنوانم استعاره تحکمیه نیست. چرا؟ چون اصلا اسلوب قرآن بر این است که درش چیزی تحت عنوان تحکم وجود ندارد، به همون روشی که متعارف است در عرف، قرآن به همون روش دارد حرف میزند. توجه میفرمایید؟ هیچ چیز غیر متعارف، یعنی یک اسلوبی اختراعی باشد، توجه میفرمایید؟ به همون، یعنی تهاوره که در نزد خود مردم انجام میشود به همون نوع است. بنابراین هیچ تحکمی هم نیست، و بله بنابراین بشارت رو شما اخبار بگیرید، اخباری که اثر اون اخبار در وجه و صورت ظاهر میشد. بله غالبا استعمالش در خبر خیر و خوش است، در خبر بد بخواد استعمال بشود اشکالی ندارد، با چی؟ با قرینه، در ما نحنفی هم که قرینه وجود. پس این داستان بشارت که خدمت شما عرض کرد،
یه آش رو هرده بدن که یه من روحان روش بشه، یه چون که
تهدید. حالا چه؟ بله؟
این بشیر اینجا من آشد یه من رو هم اشارت بده که از آمدیم
دیگه. من عرضمو کردم، نمیدونم هم فرمایش شما به کجای عرض من میخوره، تأیید است یا اشکال است، نمیفهمم.
استعاره در قرآن نیست، استعاره تحکمیه
نیست. استعاره تحکمیه هنوزم میگم نیست، و به خاطری که اسلوب متعارفی که در قرآن است همین اسلوبی است که عامت و ناس با هم محاوره دارن، سخن میگن و حرف میزنن و این نحو رو مردم استعمال نمی کنن. بله ممکنه که ادبای قوم استعاره تحکمیه استعمال کنن، لکن عامت و ناس اینو ندارن. گفتم خدمت شما بشارت وضع برای خبر خیر نشده است، غلبه استعمال در خبر خیر داره. بشارت مال اخباری است که اثر اخبار در بشر ظاهر بشه، در صورت، در پوست او، در وجه او ظاهر بشه، اینو بهش میگن بشارت. شما ممکن است کسی خبر بدم تو بشرش اثر بگذارد، دیدید تا بهش خبر دادن فلانی بهمان شده است، در جا خبر بدی است، بنابراین فوری رنگش میپره، اینم در بشر ظاهر میشه. پس بشارت یه معنای عام است، غلبه یه استعمال در خبر خیر دارد، اینو میپذیرید. این غلبه یه استعمالش در خبر خیر اگر استعمال بشود در خبر شر با قرینه دیگه مانعی ندارد، قرینه دارد و با قرینه استعمال شد. نه تمسخر نیست، اخبار. بشر المنافقین. خب منافقین مفعول به بشر، بشر فعل و فاعل، المنافقین میشه مفعول بهش. بشر المنافقین بفرمایید که یه تهدید، تهدید میکند منافقین را. کدوم منافق؟ منافقینی که حالا تو خود آیه بعد وصفشون میکند اونها را، به موالات کافری که اینا به جای اینکه پیوند با مؤمنین برقرار کنند، در ولایت مؤمنین داخل بشوند، اینا پیوند با کافرین برقرار کردند و در موالات کافرین داخل میشن. خب و شما میدونید که این وصف منافقین رو به این نحو وصف کردن، وصفی که پذیرفتن ولایت کفار باشد، یعنی زیر بار کافر برود، تمکین از کافر بکند، ارتباط و مدیریتش و پیشوایی و رهبریش با کفار باشد. توجه می فرمایید؟ این وصف اعم است از منافقی که ما مصداقاً به اون میگم منافق، یعنی کسی که ایمان قلبی ندارد. ممکن است یک کسی باشد ایمان قلبی هم داشته باشد، نه ایمان قلبی کامل هم به خدا و پیغمبر دارد، اما ولایت خدا و پیغمبر و مؤمنین و پیوندش رو با مؤمنین قطع میکند و میرد زیر علم و ولایت کفار. متوجه شدی؟ میرد زیر ولایت کفار. بنابراین مؤمن است، اعتقاد در آدم مؤمنی است، اما ولایت کافر رو میپذیرد، اما نوکریه برای کفار میکند، اما در استخدام کفار در میاد، اما پیشوایی کفار رو میپذیرد. توجه میکنید؟ این یعنی داستان ولایت کافر رو پذیرفتن. میتواند مؤمن باشد و ولایت کافر رو پذیرد، لازم نیست منافقی که به معنا تزلزل قلبی داشته باشد. بنابراین این وصف اعمه، از اون این وصف اعم است از منافق مصطلح، دایرش وسیع تر از منافق مصطلح میشه، حتی برخی از مؤمنین را هم میگیرد. خیلی خوب، ولذا قرآن کریم میگه که اینا ایمان واقعی ندارن، اینا را هم توصیفه به منافق میکن، میگه اینا تظاهر به ایمان میکنن. توجه میکنید؟ چرا؟ ولو اینا اظهار ایمان دارند، واقعا و در عمل قرآن اینا رو منافق میدانند. به چه جهت؟ به خاطر موالات کفار، به خاطر پذیرفتن ولایت کفار و جدا شدن از جماعت مؤمنی و اتصال به کفار باطنن، و این که کفار را برای خودشون به عنوان ولیجه و دوست و مشاور و نزدیک اختیار کردن. حالا داستان میخواد داستان زمان پیغمبر باشد یا بعد از پیغمبر، رفتن زیر علم کافر، پذیرفتن پیشوایی کافر، توجه میکنید؟ پذیرفتن این که او سرپرستی ما رو به عهده بگیرد، او ما رو هدایت کند، او ما رو به مقصد برساند، تسلیم محض او، این پذیرش ولایت کفار است. ممکن است او کسی که میپذیرد اهل ایمانم باشد، مؤمنم باشد. توجه میکنه؟ مؤمنی که نمازشم میخوند، خدا و پیغمبرام قبول دارد، روزشم میگیرد، اعتقاد قلبی هم دارد، اما ولایت اونا رو پذیرفته است، از مؤمنین جدا شده است، تن به نوکری کفار داده است. توجه میکنه؟ بنابراین این وصف که در قرآن کریم آمده است که تو آیه بعد حالا میرسم، که الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، این وصف یه وصف عام نیست، هم شامل حال منافقین مصطلح میشه، هم دایرش وسیع‌تر، برخی از مؤمنین را هم میگیرد، برخی از مؤمنین را هم میگیرد. تأمل بفرمایید دارم چی میگم، هضمش کنید. بنابراین این تأیید میکند که مراد از این بفرمایید منافقینی که در این آیه استعمال شده، بشر المنافقین، مراد اصلا طایفه ای از مؤمنین، مراد طایفه ای از مؤمنین است که این مؤمنین کفار را اولیاء خودشون میگیرن، پیشوایان و سرپرستان خودشون میگیرن و ارتباطشون را با مؤمنین قطع میکنن. تأیید مطلبم ظاهر آیه شریفه است، آیه بعدی که میفرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب تا آخرش، توجه میفرماید، اونم این مطلب را تأیید میکنه. بنابراین تقریری است آیه شریفه برای تهدید منافقین و خطاب به مؤمنین است که مؤمنین توجه داشته باشید یه عده‌ای به این کیفیت دارن عمل میکنن، اینا توجه داشته باشید. بنابراین پس منافقینی که اینجا استعمال شده است میتواند که یه معنای عمی باشد از منافق مصطلحی که خدمت شما عرض کردیم. خب میرسم، حالا اجازه بدید هنو نرسیدم. پس بشر المنافقین به ان لهم چی؟ عذابا علیما، با حرف جر، مجرورش ان، با اسمش و خبرش، حالا اسم و خبرش رو خواهیم کن، ان با اسمش و خبرش به تعویل مصدر در محل جر میشه جار و مجرور، متعلق به بشر. خب انکه از حروف مشبهتون بالفعل تأکید، ان لهم جار و مجرور، محلا مرفوع، خبر چه؟ خبر ان. عذابا علیما، عذابا چیه؟ ان
اسمش،
علیمام نعتش، بشارت بده به اینا عذاب علیمی را، یعنی عذابی که مؤلم و موجع هست، به اینا یه چنین عذابی را بشارت بده. حالا میرسیم آیه بعد 139، میفرماید اینا کیان؟ الذین یتخذون الکافرین اولیا. اینا کیان؟ اینا کسانی هستند که کافرین را اولیا گرفتند. این آیه 139 تعلیل است. چرا اینا منافقند؟ برای نفاقشون. بشر المنافقین، چرا از اینا تعبیر به منافق شده است؟ اینا که بعضیشون ریشم دارن، عمامم دارن، بفرمایید که خیلی چیزهای دیگه هم ممکن است داشته باشند و مؤمن و معتقد و نماز شبم میخوند، و برای چی پس یه آدم اینقدر معتقدی رو شما تعبیر میکنید به منافق؟ به جهت این که تعلیل، پس این آیه تعلیل میشه برای اتصاف این گروه به نفاق، که چرا اینا منافقند، چرا استحقاق عذاب علیم دارند. چراییش این است که هم الذین یتخذون الکافرین اولیا، اینا با کفار پیوند دارند، اینا نوکر اجنبی هند، نوکر کافرند، مقابل کافر سر خم میکنند، کفار براشون دستورالامر صادر میکنند، هر چه اونا گفتن میپذیرند، میگن ما که نمیتونیم، ما باید تسلیم اونا بشیم، کاری از دستمون بر نمیاد. ولایت مؤمنین را رها میکنند و ولایت کفار را اختیار میکنند. بنابراین به این موالات و پذیرفتن ولایت، اینا در جبهه کی قرار می گیرن؟ در جبهه کفار قرار می گیرن. وقتی در جبهه کفار قرار گرفتن، چون ولایت کافر رو پذیرفتن، پس در مقابل مؤمنینن، از صف مؤمنین خارج شدن، اما از این طرف اظهار ایمانم میکنن، نماز و روزه و اعمال شرعیشون هم انجام میدن، اما سرسپرده خارجی هستن، سر نوکر کافر هستن، از هرچی اونا گفتن اینا میپذیرند. توجه میفرمون؟ پس در عمل تو جبهه کفارن، اما خداشون رو مؤمن میدانن، بنابراین میگه شما منافقی، به زبان مؤمنید، اما در عمل شما به جای اینکه تو جبهه مؤمنین باشید، تو جبهه کفارید. توجه میکنید؟ و دارید از کفار حمایت میکنید و هرچه اونا گفتن شما گوش میدید. بنابراین این آیه تعلیل برای این نفاق است و عذاب، هر دوتاش. چرا اینا منافقند؟ چون ولایت کفار رو پذیرفتن. چرا عذاب علیم میشن؟ باز به خاطر پذیرش ولایت کفار. خب الذین، آیه رو مرور میکنیم.
قدیم نفاق عذاب وجود
داره. الذین اسم موصول، محلا منصوبه. چرا؟ چون نعتیست برای کیا؟ برای منافقین. بشر المنافقین، منافقین مفعول به منصوبه، این الذین هم نعت منافقین است، بنابراین این هم میشد چی؟ میشد منصوب. باز می توانید به جای اینکه نعت بگیرید باز محلن منصوبش بگیرید الزم، یعنی مفعول به یک فعل محذوفش بگیرید، مثل ازم الذین، توجه می فرمایید که باز ازم فعل و فاعل، الذین بشه مفعولش. این نحوم می شد اشکالی. خب الذین یتخذون، یتخذون فعل مضارع و فاعلش، فعل رو مضارع آورده است. الذین یتخذون، باز ادامش هم میگد ایبتقون، هر دو تا فعل مضارع، یعنی استمرار داره، یعنی اینا پیوندشون با کفار اینجور نیست که حالا در یه موضع با کافر پیوند داشته باشن، نه، اینا پیوندشون با کفار دائمی است، استمراری است. توجه می‌فرمایید؟ الذین یتخذون، کسانی که اتخاذ میکنن، اتخاذ اخذ است، اخذی که با اعتماد و وثاقت و تعلم باشه، یعنی نگاه میکنن تو دهن اونا، هرچی اونا گفتن اینا میگن، یعنی به حرفای اونا چه دارن؟ اعتماد دارن، یعنی تکیه میکنند. توجه میکنید؟ این یکی. یه نکته دیگه هم هست که عرض میکنم، الذین یتخذون، پس فعل و فاعل، اینا علی نحو استمرار اتخاذ میکنند. چرا اتخاذ میکنند؟ الکافرین اولیاء، کافرین مفعول به اول، اولیاء مفعول به دومش، اینا کفار را به عنوان ولی اتخاذی میگیرند. این ولی اتخاذی یه نکته ای داره که میگن اینا کافرین را اولیا میگیرن. خب اولیا، بله، جمع چیست؟ جمع ولیست. اگر اون تفسیر که دست دونستو بدین به من عجبت. بله، تو جلد سوم اونجا اولیا رو معنا کردی. 248 اونجا هم داشتیم، سوره آل عمران آیه 28، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. خب لا یتخذ هم همین ماده، ماده اخذ بود، اتخاذ. اونجا عرض کردیم اتخاذ معناش چیست؟ اخذ با اعتماد و وثاقت و تعلم از کفار، سیرشون، سیره کفار رو تقلید میکنه، طریقه کفار رو تقلید میکنه، در امور فردی، در امور اجتماعی، در امور اخلاقی. خیلی خوب، اولیا جمع ولی، ولایت چیست؟ ولایت ملک و تدبیر امر شیء است، کسی که مالک بشود اداره چیزی، تدبیر و اداره شیء را اگر مالک بشود این میشه ولایت. خیلی خوب، بنابراین میفرماد
الذین کفروا و یتخذون،
اونجا در تقدیر است، اونجا چی میگه؟ بله دیگه، میگه اولیاشون طاغوت، خداشون اختیار کرده. حالا عرض میکنم چه جور اتخاذی است، هنوز نرسید. اولیا جمع ولی، ولی معلوم شد، یعنی شما امور خودتون را در اختیار دیگری میگذارید، هرچه او برای شما تصمیم گرفت تدبیر امور شما به ید او باشد. خیلی خوب، حالا این امور دون، امور مادی باشد، معنوی باشد، فردی باشد، اجتماعی باشد، سیاسی باشد، هر چه که باشد، در وز شما تحویل میدهید امور دون رو به او. بنابراین ولی کسی است که سلطه در امر دارد، مسلطه، یه نحوه سلطه‌ای دارد او بر شما و هر چه که او گفت انجام میدید. سلطه‌ش هم سلطه مادی، سلطه معنوی است. وقتی کسی مسلط شد، نوعاً مردم نسبت به او کسی که برشون تسلط دارد بعضی جا چی تبعیت میکنن ازش، مطاوعه میکنن، پذیرش ازش دارن، تأثر پیدا میکنن نسبت به اخلاقش، به رفتارش، به کردارش. یعنی یه نحو امتزاج روحی پیدا میکنن با او کسی که برشون چیه؟ مسلط است و سلطه او را تمکین کرده اند، پذیرفته اند. و لذا میگن الناس علی دین ملوکه. این همون تأثره. یعنی غالب مردم وقتی ملک کسی را پذیرفتند که او ملکشون باشد، به طور طبیعی از اون پادشاهشون هم تأثر میپذیرند. این وجود دارد. خیلی خوب، حالا میفرماید منافقین کسانی هستند که اتخاذ میکنند کافرین رو به عنوان ولی خودشون، ولایتشون رو میدن به کفار. لکن ولایت، ولایت اتخاذی است. اتخاذی یعنی چی؟ یعنی انتخابی، یعنی اختیاری، در مقابل ولایت واقعی، حقیقی، تکوینی. چرا؟ به خاطری که ولایت منحصر است به کی؟ به خدا. به خدا. ولایت منحصر است به خدا. توجه می‌فرمایید؟ ولا غیر، مگر خدا برای کسی جعل کرده باشه. که گفتیم خدا برای رسول جعل کرده است صلی الله علیه و سلم، و ها کذا برای ائمه معصومین علیهم السلام جعل شده است. ولایت پیغمبر و ائمه معصومین ولایت جعلی است، یعنی خدا به اونها داده است، ذاتی نیست، خلافا لآقای نائینی رحمت الله علیه. اول بحث ولایات تو فقه، بله، آقای نائینی میفرمود ولایت پیغمبرم ذاتی است. گفتیم نه، ولایت ذاتی منحصر است به ولایت الله. اگر خدا به پیغمبر ولایت نداده بود، پیغمبر ولایتی نداشت. جعل الهی، به تشریع الهی پیغمبر ولی شده است. بنابراین ولایت واقعی و حقیقی و تکوینی انحصار دارد به خدا فقط ولا غیر. دیگه باید اونجا نگاه کنید، انشاءالله جلد هفت که اومد نگاه کنید دیگه، بنا نیست که هر رو تکرار میشه. خب این بنابراین ولایت اینا که کافر رو به عنوان ولی گرفتن، کافر که ولایت نداره، نه ولایت ذاتی دارد نه ولایت جعلی، خدا هم براش جعل ولایت نکرده، بلکه خدا از کافر چه کرده؟ نفی ولایت کرده، نه جعل ولایت کرده. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیات بعدش میرسیم بهش. خیلی خوب، ولایت کافر رو نفی کرده، نه جعل بکنن. بنابراین کافر از کجا ولایت آورد؟ ولایتی ندارن. اینا خودشون دارن ولایت بهش میدن، اینا خودشون دارن یک ولایت اختیاری، انتخابی، اتخاذی، ولا او ولایت نداره. اینا خودشون دارن سرشون رو زیر پا او میگیرن. اون میگه که قاعده تو دنیا میگه اگه خر جستی سوارش شو. او خر جست است، یکی دارد تمکینش میکنه، دارد بهش بار میدد، دارد بهش گرده میدد، میگه بیا سوارم شو، اونم سوار میشه. لکن خدا جعل ولایت نکرده است برای او. بنابراین اینا ولایت اتخاذی است. و لذا شما نگاه کنید هر جا که استعمال میکنه، چه سوره آل عمران آیه 28، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ولایت رو اتخاذی میگیره. باز اینجا یعنی همون یتخذون الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کسانی که خودشون دارن کافر رو به عنوان ولی خودشون اختیار میکنن، و الا کافر بر اونا ولایتی ندارد، سلطه‌ای ندارد، نه تکوینن نه تشریعن، هیچی ندارد. اما اینا خودشون اتخاذ میکنند. توجه میکنید؟ اتخاذ یعنی اختیار، خودشون اختیار میکنند. خیلی خوب، خودت اختیار کردی.
شیطان ولایت شیطانی،
ولایت شیطان هم اختیاریست. خب این کسانی که یتخذون الکافرین اولیا من دون المؤمنین، من دون جار و مجرور متعلق به یک صفتی که این صفت صفت محذوفی است از، بفرمایید چه، از اولیا، من دون مؤمنین، مؤمنین هم پس من دون جار و مجرور، مؤمنین مضاف الیهش. خیلی خوب، من دون یعنی اینا باید پیوندشون با مؤمنین باشه، باید ولایتشون با مؤمنین باشه، باید تو جبهه مؤمنین باشن. به جای اینکه تو جبهه مؤمنین باشن، اشتباه کردن، جبهشون رو عوض کردن، رفتن اون طرف تو سنگر کافکفا خطا کردن، دچار یک توهم شدن، یه ولایت انتخابی را اخذ کرده اند. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین من دون المؤمنین، پیوندشون رو با مؤمنین قطع کردن، ولایت مؤمنین، اون ولایتی که خدا جعل کرده است، او رو نپذیرفتن، گرفتار شدن الان به نوکری کفار. بعد چرا میرن مقابل کافر سرخم میکنند؟ یعنی خداشون هم اینقدر نادونن که نمیفهمن که اینا ولایت ندارن و ولایت منحصر است به خداوند. نه، خداشون هم میفهمن، خداشون هم این توجه رو دارن که ولایت منحصر است به خداوند، و لذا میفرماید ایبتقون عندهم العزت. همزه، همزه یه چیه؟ استفهام، استفهام انکاریست، افاده توبیخ میکنن. میگه اینا چرا میرن؟ اینا یبتقون، یبتقون باز مثل یتخذون فعل مضارع و فاعلش، یبتغون محلن جمله فعلیه محلن منصوب حال، یعنی یطلبون مطالبه میکنند، عندهم عند ظرف مکان، همم که مضاف الیه، عند این کفار مطالبه میکنند. چی را مطالبه میکنند؟ العزت، عزت مفعول به، اینا مطالبه عزت میکنن از کافر. چرا میرن پیش کفار؟ چرا با کفار اعلام ولایت و همبستگی میکنن؟ چرا نوکری کافر رو میکنن؟ به خاطری که گمان میکنن که کافر است که عزیز است. اینا اگر بخوان به عزت برسند، به قدرت برسند، به مکنت برسند، به آقایی برسند، باید سرسپرده کفار باشند. عزت، مراد از عزت اینجا چیه؟ ببینید شیخ میفرماید، شیخ طوسی میفرماید که اصل عزت، لغت عزت، میفرماید و اصل العزت الشدت، اصل عزت یعنی شدت، یه چیز خیلی شدید. و منه قیل للعرض سلبه الشدیده، یه زمینی که خیلی سفته، سنگ خارای سفتی داره، بهش میگن از زمینی که شدید. بهش قیل للعرض سلبه اش شدید. اعزازون و یغال بهش میگن اعزاز. عرض سلبه شدیده رو میگن اعزاز. و یغال استعزل مریض. استعزل مریض یعنی چی؟ ازش تد مرزه، وقتی که مرزش سخت میشه، مرزش شدید که میشه و سخت میشه میگن استعزل مریض. و تعزز اللحم ازش تد، وقتی بله این گوشتار چاق میشد و گوشتاش خیلی محکم و سفت میشد میگن تعزز اللحم ازش تد، وقتی سخت بشه عضله بشد ماهیچه قدرت. و منه قیل همین است که میگن عز علیه ان یکون کذا، یعنی بر من خیلی سخت است که یه چنین مطلبی واقع بشود. ای اشتد علیه. و منه قوله، و این بله جمله من عز بز، من عز بز یعنی من غلبه سلبه، کسی که غلبه پیدا کند از دیگران چه می کند؟ قدرت رو می گیرد. ای غالب شد دیگه، حالا که غالب شد بقیه میگن خب الحمدلله رفیقمونه، آوردیمش، حالا دیگه مام بله نونمون تو روغن میره، مام سواری به مام میدن، مام یه گوشه ای رو میگیریم. من غلبه من عذب بز، یعنی اگر غالب شد، کسی که غالب شد دیگه قدرت رو از دیگران چه میکنه؟ سلب میکنه. و قولش باز این عز الشی، معنای عز الشی چیه؟ صعب وجوده و اشتد حصوله، وجودش سخت باشد و حصولش هم به شدت بله به سختی که چنین مطلبی حاصل بشد. این لغت عزت. خیلی خوب، حالا مراد از عزت اینجا چیه؟ مراد از عزت اینجا می شود شرف و رفعت القدر. اینا دنبال شرفند، بخوان قدر و منزلتشون بلند بشن، دنبال منفعتند و دنبال غلبه هستند که با این چیزا شرف و منزلتشون بلند بشه و منفعت و غلبه ای که پیدا میکنند، اینا یتعززون بها، اینا عزیز بشند با این امور، با شرف، با منزلتشون بلند بشه، با منفعت و غلبه ای که پیدا میکنند عزیز بشن. و عزت تو آیه شریف هم داریم، سوره صاد آیه 23، و عزنی فی الخطاب، و عزنی فی الخطاب یعنی غلبنی فی الخطاب. پس اینا از کافر عزت می جویند، پیش کافر، یعنی پیش کافر چی می جویند؟ غلبه می جویند. ما اگه با کافر رفیق شدیم، با اونا بفرمایید امورمونو حل کردیم، دیگه میتوانیم که بر سر مردم حکم برانیم، غالب بشویم. توجه میکنید؟
عزت تحمیلی نمیشه.
عزت تحمیلی، اینا گمان میکنن که عزت را و غلبه را از نزد کفار میتونن استمداد کنن. ایبتغون عندهم العزه، میگه رفتن پیش کافر عزت پیدا کنن. اما اینا فکر میکنن که کافر میتواند به اینا عزت بده. استفهام انکاریست، یعنی کافر نمیتوند به اینا چه بدهد؟ عزت بدهد. چرا کافر نمیتوند به اینا عزت بدهد؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اینم جوابش. چرا نمیتواند کافر؟ فا پس میشه واقعیه در جواب استفهام. یا میتوانید جمله رو شرطیه معنا کنید، یعنی این که اگر کافر اینا رفتن پیش کافر که کافر به اونا عزت بدهد، خب یعنی عزت مشروط به پذیرش کافر است؟ جواب میداد نه، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. این جور نیست، استیناف هم میتونید بگیریم. حالا اِنَّ الْعِزَّةَ، اِنَّ تأکیدش، عزت اسمش، لله خبرش، جمیعام حال از عزت. چرا عزت تمامش از آن خداست؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. توجه میفرمایید؟ همه‌شو میگه مال خداست، همه عزت برای خدا جمیعا، یعنی هیچ چیش مال هیچ که دیگه نیست، تمام عزت از آن خداست. چرا؟ چون عزت فرع ملک است، ملک، و ملک از آن کیست؟ ملک لله وحده، فقط مال خداست. وقتی ملک از آن خداست، فروع ملک هم مال خداست، عزت از فروع ملک است. اونی که به ملک رسید عزیز است. توجه می فرمایید؟ خب و ملک لله است. وقتی الملک لله، توجه فرمودی، ملک از آن خدا باشد، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء. بلافاصله پشت ملک میگه و تعز، تعز من تشاء و تذل من تشاء به یدک الخیر انک علی کل شیء. پس عزت از فروع ملک است. وقتی از فروع ملک است، ملک فقط خداست، ما ملک از آن خداست، و بنابراین عزت هم از آن خداست فقط. پس عزت اگر منقطع از خدا شدید ذلت است. عزت اصلی از آن خداست به تبع خدا. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. به تبع خدا، خدا جعل کرده است عزت را برای رسولش و هاکذا برای اونایی که پیرو رسول باشن، برای مؤمنین. پس عزت فقط برای خداست، خدا جعل برای رسول و مؤمنین کرده است. ولکن المنافقین لا یعلمون. در حالی که منافقین این را نمیدونن. سوره منافقین بود آیه 8، اونجا میگه لکن المنافقین لا یعلمون، اینجا میفرماید اینا اینقدر نادونن، ایبتغون عندهم العزه، سوراخ‌دارا رو گم کردن. به جای اینکه عزت رو پیش خدا بجورن، در ولایت الهی بجورن، دارن میرن عزت را پیش کفار میجورن. فان العزت لله جمیعا. در تفسیر قمی که دیگه بله نیوردم، می نویسد که شأن نزول آیه شریفه در بنی امیه هست، به جهت این که اونا داستان عزت را به دنبال دیگران می جستن، شأن نزولش رو برای بنی امیه ذکر میکنن، اشکالی ندارد. شأن نزولش هم اگر مال بنی امیه باشد و منطبه بنی امیه، هر کس این شیوه و روش را بله انجام بدهد، حکم همین است، یعنی داستان الکلام الکلام. ببینید آم، و این دیگه برای ما از بقیه زشتر است که ما این که یه عمری دم زده ای از خدا و پیغمبر و حسین و بفرمایید اینا، بیا بخم بیام دست مقابل کافر دراز کنیم، یا سر خم کنیم مقابل کافر، یا زیر پرچم کافر بریم. و جمعه ولو بلغ ما بلغ، ولو سرمون برد بالا دار. و لذا شما شیخ فضل‌الله رو میبینید، شیخ فضل‌الله نوری رحمت الله علیه، و شیخ فضل‌الله تراز اول تهرون است. شما فکر نکنید تهرون زمان شیخ فضل‌الله اول شخصیت روحانی تهران شیخ فضل‌الله است، اولی که دو ندارد. توجه میکنید اون آنی که بله به عنوان رهبران مشروطه در تهران نام برده می شوند، اون سیدن اینا وقت که شیخ فضل‌الله بود پشمی به کلاشون داد، شیخ بود و تهران. او اینی که میاد آقای استاد دانشگاه میگه شیخ فضل‌الله یه اشرافی زندگی میکرد و خونش چند تا خونه بود و سفرش چجور بود و اینا، شیخ فضل‌الله خودش یه حکومت بود، سر میزد مقابله میکرد با دولت ناصرالدین شاه و با دولت بفرمایید قاجار. یعنی شیخ فضل‌الله خودش یه دولت هم توجه میفرمون. وقتی خودش یه دولت هست میخوایی سفره پهن نشد توی دولت؟ خب باید سفره پهن بشن. اگه قرار باشه خودش زنش بشینن آب گوش بخورن که دیگه دولت نمیشد که. باید که بفرمایید ریخت و پاش باشد، باید که سر سفرش عده‌ای کس. تراز اول تهران را کشیدنش ولای دار، قبل اعدامش براش پیغام آوردن که شما بیایید پناهنده بشید به کنسولگری روس، بیان سفارت روسیه. گفت نمیام. پیغام دادن نیا، تو خونه خودت باش، فقط سردر خونه پرچم روس رو بزن. اگر سردار خونه پرچم روسا رو زدی دیگه از اعدام نجات پیدا میکنی. چه جواب داد؟ جواب داد سردار خونه من تا حالا فقط پرچم حسین زده شده، جایگزین پرچم حسین پرچم کفر رو نمیکنه. رفت بالا دار با او کیفیت تو میدان اعدام تهران دارش زدن، پاشم رخصیدن از بالای دارم که پایینش آوردن. یفرم خان ارمنی ادرار کرد تو دهان شیخ، حواستون هست؟ یفرم خان یه ارمنی، یه ارمنی در آورد معامله شا جلو رو مردم، ادرار کرد تو صورت شیخ. توجه میفرمایید؟ خب این حرکاتی است که انجام شد. اما شیخ، آیا شیخ فضل‌الله نوری با او کیفیت اعدام شد بعدم و جسدش رو تقریبا خانوادش دزدیدن، یه پولایی دادن و چه کردن و اینا، از شهربانی وقت تحویل گرفتن، با چه چیزی به صورت مخفیانه بردن قم دفن کردن تو صحن، تو یکی از حجرات صحن که الان شما صحن آینه قبر شیخ اونجاست. تعجب همون. با این حال شیخ حاضر نشد، میگه ولو برد بالا دار، توجه کنه، اما ولایت خدا رو به ولایت کفار نمیفروشد. و لذا شیخ عزیز است الی یوم القیامت. چرا؟ چون نفرو ولایت خدا رو به ولایت کفار نفروخ و معاوضه نکرد. و لذا بله میشد مصداق آن یار که از او سر دار گشت بلند. و صلی الله علیه و آله.
لباس برای گفتن
مؤمنی که خودش رو میگه از لحاظ اعتقادی همه چی رو قبول دارد، اما عملا در جبهه کفار است. لذا قرآن بهش میگه منافق،
خودش اعتقاد ایمان داره.